شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و بحران و انرژی دانشگاه مینوسوتا هستیم. جناب آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با درود بر شما و درود به شنوندگان گرامی شما در اقصا نقاط جهان، به خصوص در ایران عزیز، سلام منو بپذیرید و درود بر شما.
جناب بینا، در 130 سال روز تولد مصدق هستیم. می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید که این راه و اندیشه مصدق رو در چارچوب مسائل و بحران جهان امروز بررسی کنیم و به ویژه این جهانی که این روزها به درد چکنم دوچار شده. بعدم مسئله ملی کردن نفت در آرژانتین رو داشتیم، با توجه به اینکه شما مطالب و مقالاتی هم در این باره نوشتید و در سایت هم هست و سفری هم به آرژانتین داشتید. می‌خواستم در این باره هم توضیح بفرمایید و اینکه این جهان امروز، این دنیای امروز طالب چگونه روش‌هایی است.
خدمتتون که عرض بکنم، این سوال و سوال‌هایی که مطرح فرمودید یک سلسله به کارهای احتیاج داره که شده و البته کاملا باید باز بشه.
بله.
و یک سلسله سوال‌هایی است که جوابش هنوز آنچنان معلوم نیست. پیچیدگی امر در این است که ما در یک بحران بزرگ الان، در یک مرحله تقریبا تا نیمه های یک بحران بزرگ جهانی پیش رفتیم. Great Depression بهش میگفتند.
بله.
بعدتون که عرض بکنم، این با یک مسئله رکود و بعد به اصطلاح بالا آمدن از رکود و دنبال این که سیکل یا دوران کوتاه به اصطلاح تحمل به اصطلاح فرموله شدن سرمایه و در حقیقت فرموله شدن به این معنا که سرمایه هایی که آنچنان سودآور نیستند از بین بروند و سودآوری در حقیقت بتواند یک چارچوبی بشود که تفکیه نفس بکنه سرمایه داری رو، فرموله بکنه سرمایه داری رو، با نیروی بیشتری سرمایه داری بتونه دوران بعدی رو ادامه بده و این که در حقیقت چارچوب سرمایه داری از هم گسیخته میشه در یک لحظه هایی، در لحظه های دیگر پیوند بخورد که مبارزات مردم هم معمولند و کارگران به خصوص در این مورد در رابطه هست در این جریانات و فقر رو در حقیقت بیشتر میکنه و ثروت رو در یک منطقه انباشته میکنه و فقر رو در منطقه دیگر و این به اصطلاح پولاریزاسیون طبقاتی رو به اصطلاح شکل میده. این یه شکل ساده فقط نیست که بوده است، این دورانی است در حقیقت که ما در Great Depression هستیم.
یعنی
بحران بزرگ، بحرانی شبیه بحران 1929 تا سال 1939 هم طول کشید در جهان و این خب شباهت‌های بسیار داره این جریان. و ضمن این مطلبی که من خب به هر حال تو این کار در دو سال پیش، یعنی سه سال پیش، از من خواسته شد از یک مجله در هند، مجله اینترنتی، که یک مقاله بنویسم و من هم در ماه مه 2010، یعنی دو سال پیش، این مقاله رو در حقیقت تموم کردم و در اون سطح هست در سایت به اصطلاح یادداشت‌های رادیکال، رادیکال نوتس هست. اونجا مقایسه کردم این دوتا به بحران رو با هم. شاید اولین کسی بودم در حداقل اون در انگلیسی زبانا، چون من زبان نه ساحلی بلد هستم نه زبان آلمانی بلد هستم، بنابراین نمیدونم، ولی تو انگلیسی زبانان تا اونجا که میدونم شاید من اولیش بودم که گفتم این گریت دیپرشن هست. دومیش البته انور شیخ استاد بزرگ دانشگاه نیو اسکول در نیویورک بود که بعد از من نوشت در سالنامه سوسیالیسم در اومد 2011 اونجا نوشت، گفت اولین بحران، به درستی گفت، بحران بزرگ اول قرن 21 هست. و بعد البته تازگی ما میبینیم، دیدید که در حقیقت در تلویزیون و جای دیگه یک اقتصاددان دیگری که نوبل گرفت در 2008 جوانکی بود، الان جوانیست در حقیقت، جوان که میگم سنی داره البته نسبت به سن خودم عرض میکنم، آقای پال کروگمن هست، آدم شریفی هست، شخصا میشناسمش، از لیبرال هاست البته. او و در حقیقت الان کتابی نوشته به نام In This Depression.
بله.
کلمه دیپرشن به کار برده، Great Recession و از این بساطایی که صحبت میکردند و به قول معروف ویندو درستینگ یا بازی میکردند، این حرفا دیگه نیست، کار این حداقل نیست و به درستی صحبت میکنه که باید جنبید. خب این اساس کلی داره و جهان شمولم هست و بحران عظیم به اصطلاح دوران اخیر سرمایه‌داری رو شامل می شود که به درستی اشاره کردید، خب یه اهمیت داره. ولی در کنار این بدونه که بخوام داخل این مطلب بشن، چون خود این مسئله بحث کردن در این بحران که گوشهایش رو هم تیکهایش از این مطلب رو هم من در همین رادیو صحبت کردم راجع به مسئله به اصطلاح خانه سازی، بخش خانه سازی و دیگر مسائل و دریوتیو ها و به اصطلاح مسائلی که اتفاق افتاد در مورد اینکه بانکراپسی و بانک ها در حقیقت همگی در بدون اینکه بخوان، در اون زمان خیلی ادعایی داشتن که همین جلو میبرن همه چیز رو و این کردیت هایی که بی خودی همینطوری به صورت خانه های کاغذی درست شده بود و این حرفا به اون روزگار سیاه انداخت دنیا رو از امریکا شروع شده و غیره گفته شده در این مورد.
بله.
همین مواردش نخواهیم شد، فقط خواستم نکته گفته باشم در این مورد.
بله.
یک چارچوبه ریخته
یاد آوری.
بله، خدمتتون که عرض کنم در مورد این مطلب در رابطش با مسئله آرژانتین، جالب هست که در دولت جدید آرژانتین که به حال از سال 2003 دولت نستور کرشنر در حقیقت که فوت کرد، شوهر همین خانم کرشنر هست در حقیقت که الان رئیس جمهور آرژانتین هست، او مطلب رو آرژانتین که میدونید در اوائل سالهای 2000 میلادی علناً به حالت بدبختی اقتصادی و بانکراپسی و این حرفا افتاد که مجبور شد که دولت هایی که قبلا در اونجا وجود داشتن وضعیت ایجاد کردن با سیستم نئولیبرالی در حقیقت و سیستم به اصطلاح توکل به مارکت، به بازار و عملا بدون این که بخوان به اصطلاح منافع یک ملت یا یک مجموعه در نظر بگیرن و وضعیت کلی رو بتان بسنجند، دوران رو بسنجند، مملکت رو به باد دادند. کرشنر، آقای کرشنر در 2003 که به اصطلاح جمهور شد این مطلب رو از این رو به اون رو کرد و این خب خیلی چشمگیر بود. قرض های که باقی مانده بود از اون حالتی که ورشکستگی آرژانتین، این رو هم داد واقعا به IMF هم که نوشتم تا همین مقاله‌ای که در به اصطلاح همین مجله اینترنتی ایژیا تایمز در اومده تاریخ 8 ماه می هست راجع به ملی کردن نفت نوشتم، در اونجا ذکر کردم که پول IMF یا صندوق بین المللی پول رو هم که حدود 8 نزدیک به 9 بیلیون دلار به اصطلاح میلیارد دلار بود، اون رو هم هر چه بود تقدیمشان کرد و گفت که شما رو ما را به خیر و شما را به سلامت. خیلی جالب.
بله.
و این بود که من در دورادور نگاه میکردم خیلی خوشم بود از این دولت، این حرکت دولت و به جایم انجام داده بود و ضمن این که خب بعدنم که او فوت کرد و خانمش که آدم بسیار بسیار معتبریست و محکمیست واقعا استاد و رئیس جمهور شد و بعد هم همین سال پیش بود که دوباره انتخابش کردن، لند سلاید گفته میشه، یعنی درصد به اصطلاح اون که بهش رای دادن بسیار زیاد بودن.
بله.
در این جریانات بود که یک به اصطلاح تماسی با من گرفته شد، وسیله یکی از بلند مردان بلند پایه این حکومت یا دولت خانم کرشنر، چون می دونست من تو کار نفتم و تخصص نفت دارن و اقتصاد سیاسی، و خود او شاگرد انور شیخ استاد بزرگ دانشگاه نیو اسکول بود خود اون، و از این مسائل و از این دیدگاه ها خبر داشت و بعد گفت که ما یک تعدادی از اقتصاددانان جهان رو داریم دعوت میکنیم که بیان که یک سری صحبت بکنند و در سه روز صحبت بکنند و دو روز دیگر رو در دانشگاه هایی که در بوئنوس آیرس هست اونجا برن به صورت کنسالتاسیون و به صورت گروهی نشسته باشند و سوال جواب بشود، و این رو دعوت رسمی از من کردن.
بله.
و البته استادانی که وجود داشتن میتونم اسماشون رو بگن، آدم های بسیار بسیار بزرگی هستن در جهان اقتصاد سیاسی: جان ریکس دانشگاه لندن، انور شیخ دانشگاه نیو اسکول، ادوارد نر دانشگاه نیو اسکول، لانس تیلور متخصص آرژانتین ایشون نیو اسکول، مارک لاوای دانشگاه اتاوا و کاستاس لاپاویتاساس استاد دانشگاه لندن و ماکاتو ایتو دانشگاه توکیو و سرجیو کاساراتو از ایتالیا بود و بنده هم جز اینها 9 نفر بودیم که به صورت یک گروه یک تیم دعوت شده بود.
بله.
و اونجا صحبت از بحران شد، صحبت از این که چگونه باید با این بحران رفت به اصطلاح برخورد کرد. خب جان ویکس، انور شیخ و دیگران و خود بنده بسیار صحبت کردیم در این موارد و دیدگاه های مختلفی توی ما هم وجود داشت که این خیلی دموکراتیک بود واقعا، نبود که ما یه خطی هم اونجا جور فکر میکنیم. و خب دولت آرژانتین تمام بلند مردان بلند پایه و زنان بسیار بلند پایه اون، خیلی افراد اقتصاددان زن هم اونجا بودن، بسیار بسیار آدمای سرخیخته و مرتبی بودن و دو زبانه ما صحبت کردیم. درست مثل این مطلب به این فرم بود که در سازمان ملل متحد فردی صحبت میکنه و گوشی هایی که دو گوش هست زبان ترجمه میشه، کسی که مثلا اسپانیش میدونه برمیداره و اون انگلیسی رو دقیق به اسپانیش میشنوه.
بله،
این گونه
بله.
رفتار کردند و خیلی جالب بود و اینا همه بیرون خواهد اومد به صورت DVD و این حرف ها که به هر حال در کتابخونه ها نگهداری خواهد شد.
بله.
این خیلی تاریخی بود این مسئله.
درست.
و من در مورد نفت صحبت کردم بیشتر و سه لکچر دادم در مورد نفت در اونجا و بعد هم پیشنهاد به اونا کردم که اشتباه بزرگی بوده که نفت رو غیر ملی کردید در 1993، اصلا چه اشتباه بزرگی است این حرفا و نفت ملی باید بشود. به این دلیل به هیچ تضادی هم نداره با مسئله گلوبالیزاسیون و مسئله رقابت جهانی، یعنی یک رفرمی میتونید تو شما انجام بدید، این انقلابی نیست این کارا، درسته، ولی رفرمی میتونید انجام بدید که کنترلی داشته باشه که بتونید با توجه به این سیاست های اقتصادی که در پیش گرفتید که بسیار چشمگیر هم بوده که در حقیقت ریت گروت به اصطلاح رشد اقتصادی بیشتر از 9% به شما داده در سال 2010 در نظر بگیرید، شما میتونید این رو بیشتر بیشتر و بهتر بکنید.
بله.
خب این چشمگیر بود و حرف من شنیدند. فردی که در تماس با من بود از وزارت، یکی از وزارتخونه هاشون، در حقیقت اسم نمیبرم این افراد رو، گفت که خب ما میدونیم تئوری تو رو میدونیم، چارچوب کار تو رو میدونیم و بهش اعتقاد داریم، الان در جریان خواهیم بود، بعدا خودت میفهمی و میخندید. به نظر میرسه که قبلا اینا تحقیق کرده بودند.
بله.
و بعد ما یک به اصطلاح میتینگی داشتیم، یک نشستی داشتیم با رئیس بانک مرکزی آرژانتین، که خب این میدونید در این مورد بحران رئیس بانک مرکزی بزرگترین مقام پیدا میکنه، چون
بله.
دوران بحرانه.
بله.
و البته فردی رو به رسام انصوب کرده بود خانم کرشنر به این کار، که فرد خانم بسیار قابلی بود، بعدا دو ما گفتند و بعد چارچوب کارش که دیدیم خیلی عالی بود، و این خانم مرسدس مارکو دل پانت ما رو دعوت کرد در همون مرکز تصمیم گیری بانک و در یک شامی که در بسته بود و هیچ پرسی نبود و هیچ روزنامه نگاری نبود، که ما هر حرفی، هر 9 نفرمون هر حرفی میخوایم به او بزنیم و او هر حرفی میخواد پاسخ بده و بیرون نیاد این حرف رو، که البته ما این کار رو قبول کردیم و بسیار جالب بود و ما خیلی عادی و آرام و درست نیست که دو نفر دوست یا دو نفر همکار با هم صحبت میکنن، رد و بدل کردیم.
بله.
این نشون میده، شرافت اینها رو نشون میده، از نظری که میخوان چیز یاد بگیرن، میخوان ببینن چی درست هست چی درست نیست. و ما رو در تجربه زیادی از ما کردن به عنوان اقتصاددانان بزرگ جهان و لومیناریز که این کلمات رو به کار بردن، البته ما رو خجالت دادن عملا. و اینکه ما هتروداکس هستیم، ما ارتودکس نیستیم، ما در حقیقت به صورت آلترنتیو یا به صورت اقتصاددانانی هستیم که برای مبارزه با این نئولیبرالیسم، با مبارزه با این به اصطلاح تاکتیک‌ها و استراتژی‌های شکست خورده بحران‌زای سرمایه‌داری حرکت می‌کنیم، خب شناخته بودن اساساً این کار کردن. البته این به اصطلاح مشاوره من هم با اونها به این ترتیب بود که خب من فکر می‌کنم که نفت باید ملی بشود.
بله.